تکمیل کردن پیام اون کپشنه، یا اینکه یک مطلبی رو بهش اضافه کنه، یا یک ناظر بر قضاوتی میتونه باشه از طریق از نویسنده.
پس گونه دوم گونه ای هستش که
ذیل لوگوس. بله ذیل لوگوس ما اینو میتونیم دسته‌بندی کنیم. میرسیم به کانونی ترین بخش خود رتوریک.
عقلانی بودن این لوگوس رو هم بگیم. بله. عقلانی بودن.
من خیلی اصرار دارم که برای خود رتوریک و برای کانون‌هاش هیچ موقع معادلی نذاریم تا این انقدر جا بیفته.
چون میخوام که بحث چون تخصصی میشه. بله. و مخاطبان ما در واقع اقشار فرهیخته هستن اما تخصص‌های مختلفی دارن، میخوام بله. ما به ازاهاش رو هم درک کنم. بله.
میرسیم جناب دکتر به اون بخشی که ناظر بر اتوس هستش، یعنی اقتدار یا شخصیت شناسی یک فردی که داره از زبان به مثابه ابزار استفاده میکنه. اتوس از زمان ارسطو به این ور و همچنان هم ثابت مونده بر پایه این شخصیت شناسی بر پایه فضیلت‌های اخلاقی نوشته شده. بله. یعنی همطور که از قبل میدونید ما از خود زمان ارسطو داشتیم که بر پایه حسن نیت، خوش اخلاقی و تمام هوشیاری نویسنده و یا ناطق همه اینها مهم بوده در اتوس.
من یه توضیح تکمیل کنم ببخشید. بله. این اتوس همونی که بعدها ما به اتیک در واقع استفاده میکنیم ازش و بعد
دقیقاً.
با مورال و معنای اخلاق، اخلاق کاربردی و اخلاق. بله. اجتماعی هست. بله. برای که مردم
اتیک ما رو میسازن. بله. و اینکه دسته ای از کامنت ها هستن که اتفاقا در ذیل اتوس جای میگیرن اما لزوما ممکنه ضد اتوس باشن، یعنی کاملا ضد اخلاق، ضد ارزش باشن. اونجاست که ما با فحاشی ها در کامنت ها مواجه میشیم. نمونه های بارزش از سال 2014 بوده، زیر پست در فیسبوک، زیر پست مسی، بعد اومد جام ملت های آسیا زیر پست داور انجام. بله. شده، تا حتی شما همین در بهمن اسفند سال 98 هم دیدید که به محض اینکه بالا ترامپ تهدیدی کرد، هجوم ایرانی ها به پیجش، حالا چه توییتر چه فضای دیگه، و نحوه گذاشتن کامنت ها اصلا در تایید و تکذیب اون عمل یا اون شخص نیست، بلکه این رفتار کامنت گذاری. بله. یا بره دارم عرض میکنم. بنابراین ذیل اتوس اینها رو جای میدیم و اونجایی میشه که افراد دیگه ضد اخلاق عمل میکنن و خودشون رو خیلی رها میکنن و شاید از واژه ها و یا عباراتی استفاده کنن که هیچ موقع در برخورد های رو در رو با هم دیگه نتونن این کارو انجام بدن.
من تحلیلم و در واقع شاید ساده تر اگر بخوام بگم اینجاست که آدم ها در کامنت دادن، در اظهار نظر کردن اساساً دیگر چیزی رو مراعات نمی کنن.
بله.
یعنی همه چارچوب ها رو از بین میبرن و به قول شما خودشون رو یله و رها میکنن.
بله.
این ذیل شکل سومه در واقع کامنت دادن و اظهار نظر کردن در فضای مجازی هست که آدم ها به زعم شما میخوان اقتدار و شخصیت خودشون رو اثبات کنن و این اقتدار و شخصیت با فضیلت های مثبت یا منفی اخلاقی در واقع گره خورده.
بله. و از اونجا مهم میشه که اصلا چرا ما بد چنین باشیم، چون اگه نمونه ای از اونها بخواد در فضای واقعی صورت بگیره شاید به زد و خورد و یا برخورد ها و عواقب خیلی بسیار بدی داشته باشه.
خب یکی دلیلش که تو اون فضا این اتفاق میفته به خاطر اینکه آدم ها مسئولیت در واقع اون فحاشی یا اون عدم رعایت رو نمیپذیرن.
من یک علت خیلی بزرگی ناظر به این قضیه میدونم و این هم کاملا برآمده از اینی که نگاه، من خیلی سعی میکنم که بیشتر بگم سوشال مدیا یا شبکه های اجتماعی، هر موقع ما احساس کردیم که این فضا رو به معنای واقعی، حالا گفتیم فضای مجازی، این کلمه مجازی انگار انقدر از فضای واقعی ما رو دور کرد که ما یادمون رفت این فضا درسته که در واقعیت تنجبل ملموس و قابل لمس واسه ما نیست، ولی به مراتب کمیتش خیلی بیشتر از کمیت روابطی میشه که ما در طول روز داریم.
شما حساب کنید، چون ما معتقدیم که فضای مجازی امروز چنان جای واقعیت نشسته و واقعیت رو مکتوم و پنهان کرده.
بله.
که اساسا دیگه مجازی نیست،
اصلا مجازی این نیست. واقعیت. بله دقیقاً منظور منم همینه، یعنی اگه کاربرها یک لحظه به این فکر کنن که این فضا نه اسمش فضای مجازی بلکه دنبال روی فضای واقعی زندگی ماست و ما نیاز داریم، اگر فردی هستیم که ملزم به قواعد اصول ادب ورزی به عنوان مثال در زندگی واقعیمون هستیم، باید همین رو در فضای شبکه های اجتماعیمون هم ادامه بدیم و چون اسمش رو گذاشتیم مجازی نمیتونیم از زیر بار مسئولیتش در بریم، نمیتونیم عواقب رو نپذیریم، نمیتونیم خودمون رو رها کنیم، چون در زندگی واقعی اگه این رها شدگی ها و این بیمبالاتی های استفاده در زبان رو داشته باشیم که اصلا واقعا زندگی میپاشه. ما شاید تعداد روابطی که در عرصه شبکه های اجتماعی داشته باشیم در طول یک روز به مراتب کمیتش خیلی بیشتر از فضای واقعی زندگیمون بشه و این
میزان تاثیر نظیرمون حتی.
دقیقاً این اسم‌گذاری فضای مجازی عامل اولیه این شده که انسان‌ها حس کنن که میتونن جدی نگیرنش و این یک سری عواقب بدی داشته. راحت افراد میتونن هویت خودشون رو پنهان کنن.
بله.
این اسمی که من میذارمش هویت آشکار و هویت ناآشکار یا پنهان افراد بهشون اجازه میده نه از عکس پروفایل مناسب، حالا نه از اسم پروفایل. شما اگر در فضای توییتر رو نگاه کنید چقدر آیدی ها یا اون اسم های پروفایلی میبینید که اسم واقعی افراد نیست.
بله.
و اسم های خیلی عجیب غریبیه، حالا یا به خاطر علاقه شون یا به خاطر حالا سلیقه یک نسل خاص. هیچ کدوم رو اینها نمیخوایم بحث کنیم.
بله.
رو این که واقعا افراد چرا برای پنهان کردن خودشون به یک سری قواعد غیر مرسوم زبانی روی میارن.
درست.
این داشتن هویت ناآشکار به افراد اجازه میده که خیلی راحت بتونن از یک سری موازین اتوس یا موازین ادب ورزی یا فضیلت یا اخلاق عدول کنن، خارج بشن و عواقبش هم نپذیرن.
پس ما سه کانون رتوریکی رو در کامنت گذاشتن و اظهار نظر کردن در فضای مجازی بله. شناختیم. اولیش پاتوس بود و اینکه آدم ها مراعات احساسات و عواطفشون رو باید انجام بدن، یعنی بر اساس احساسات و عواطفشون در واقع اظهار نظر میکنن، که البته این احساسات میتواند مثبت باشد یا منفی باشد.
حتی بچه های افراطی میتونه به خودش بگیره. شما دید ما کلید لایک رو داریم، اما افراد به زدن و کلیک لایک افاقه نمیکنن، زیرش مینویسن با دوباره بیگ لایک. خب این یعنی چی؟ یعنی در همین موزه پاتوس دارن افراط انجام میدن. یک اغراقی داره صورت میگیره
و اغنا هم نشدن دیگه.
بله دقیقاً.
دومین هیته و کانونی که در رتوریک دیدیم کانون لوگوس هست، یا من حالا اسمش رو میذارم مراعات عقلایی.
بله.
یعنی این که آدم ها استدلال کنند و بر اساس استدلال ها، حالا این استدلال میتونه توش آمیخته با سفسطه هم باشد که دیگر استدلال نیست، اما تلاش برای این که در واقع یک اظهار نظر عقلایی عقلانی انجام بده. دسته سومی که شما تقسیم بندی کردید که ذیل توس در واقع گفتید و من اون رو گفتم مراعات اخلاقی هست، این هستش که آدم ها حیطه اخلاق رو در اظهار نظر رعایت کنن. پس رتوریک در فضای مجازی به ما امکان این رو میده که ما بتونیم احساسات و عواطفمون رو کنترل کنیم، مهار کنیم، استدلال عقلانی انجام بدیم و اخلاق رو رعایت کنیم. اگر کسی ذیل کامنت گذاشتن این سه رو بتونه رعایت بکنه، در واقع داره در از رتوریک در فضای مجازی به نحو احسن استفاده
میکنه. بله دقیقاً.
حالا که 30 ثانیه ما وقت داریم برای اینکه بریم به استقبال اذان مغرب به افق تهران، میخواستم فقط یک در واقع در یک جمله پاسخ بدید. این که ناشناس بودن نویسنده یا گوینده در پاسخ و کامنت هایی که ذیل پستش گذاشته میشه تأثیر دارد یا نداره؟
یعنی خود نویسنده که داره
وقتی بله دیگه، یعنی اون مؤلف ما وقتی ناشناسه،
بله.
آیا در نوع کامنت گذاشتن تأثیر داره؟
قطعا دیگه. افراد هم خیلی راحت تر میتونن احیانا اگر میخوان موازین رو عبور کنن، عدول کنن و از ادب برزی خارج بشن، خیلی راحت تر این کار رو انجام میدن چون نگران پیامدها نیستن.
ممنونم از خانم دکتر تینا امین. بعد از اذان در خدمت شما هستیم. امیدوارم که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه احدیت قرار بگیره. التماس دعای فراوان دارم. قاضی الحاجت یا قاضی الحاجت یا قاضی الحاجت قاضی الحاجت یا قاضی الحاجت یا قاضی الحاجت یا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي
در آستانه اذان مغرب به افق تهران از شما عزیزان دعوت میکنم با هم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گوش جان بسپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
امیدوارم که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو، با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما هستیم و موضوع برنامه اظهار نظر در فضای مجازی هست. مهمان ما سرکار خانم دکتر تینا چارسوقی امین هستن. قبل از اینکه در واقع به استقبال اذان بریم، خانم دکتر رتوریک فضای مجازی، کامنت گذاشتن در فضای مجازی رو برای ما توضیح دادن، پاتوس، لوگوس و اتوس که من مفصل توضیح دادم، اما چون در واقع وقتمون کمه دوباره بر نمیگردم به اونها و میخوام سوال بعدی رو بپرسم از سرکار خانم دکتر امین، میتونید صدا و فایل برنامه رو از برنامه و اپلیکیشن ایران صدا در واقع دنبال کنید. خانم دکتر امین، اگر بخوایم بگیم که حالا چه کامنتی یا چه اظهار نظری واجد ویژگی های رتوریکیه که فرمودید، یعنی هم درش رعایت احساسات شده، هم رعایت استدلال شده و هم رعایت اخلاقی، یک کامنت خوب سادهش اینه که یک کامنت خوب چه ویژگی هایی
داشته باشه. بسیار عالی. این لازمش اینه که اول از همه توی پرانتز یه چیز اصلاح کنم که عزیزان فکر نکنن این سه تا کانونی که ما اصلا باز شناختیم معنیش اینه که تمام مدت باید کامنت های ما در حول محور لوگوس یا همون عقلانیت باشه، استدلال ورزی باشه و اصلا آری از مسئله پاتوس، برقراری پیوند احساسی و یا حالا بقیه موازین باشه. نه،
یعنی کامنتی درسته که بذارید برای که من تصریح کنم، کامنتی درسته که
هر سر
واکنش ما نسبت به اون کنش درست باشه.
دقیقاً. یعنی ما ببینیم که چرا این پست گذاشته شده، این کپشن چرا نوشته شده، چه هدفی داشته. به لزوم نگاه انتقادی اینجا باز میرسیم، یعنی یک نگاه عمیق و همه جانبه و بررسی دقیق که هدف از بارگذاری این پست توسط فرد گذاشت، کسی که اونو بارگذاری کرده چه بوده، چه هدفی گذاشته و من چه بازخورد مناسبی میتونم نسبت به اون داشته باشم. اگه از رتوریک داریم استفاده میکنیم، رتوریک یک عمل، یک رفتاری که برنامه ریزی توش داره.
بله.
خب این برنامه ریزی در کامنت گذاری ما هم میتونه نشون داده بشه. چطور؟ ما دقیق فکر کنیم که اولا آیا من مفهوم اون پست رو درست درک کردم، یعنی درست خوندم، پیام تصویرش رو درست دریافت کردم، آیا با اون کپشن یا نوشته‌ای که داخل پست داره فهم درستی داشتم و مقصود رو دریافت کردم تا بتونم فکر کنم سرش، چند دقیقه وقت بذارم که از چه واژه‌هایی انتخاب کنم برای بازخوردی که میخوام نشون بدم.
نه.
و در بازخوردی که میخوام از خودم بروز بدم کدوم یکی از این ارکان اگه روش غالب باشه، یا حتی ممکن از هر سه استفاده کنم، حتی ممکنه کنار استفاده از واژگان عاطفی و احساسی یک استدلالی داشته باشم، یک بازخورده، یک جمله مثبت و یک جمله منفی داشته باشم و همه اینها با هم کدوم یکی از اینها میتونه تراز باشه با اون خود پستی که نوشته شده. پس این نشون دهنده اینه که ما باید خود پست و تمامی، اگه صوت کامل شنیده باشیم، اگه تصویر کامل بررسی کرده باشیم، اگه نوشته و کپشن کامل خونده باشیم،
یعنی اینکه اگر مثلا یه کسی مطلب طنزی گذاشته بود و شوخی کرده
بله.
بود، ما یه دفعه واکنش های تند جدی پر از افراد نشون ندیم، اول بسنجیم که اون متن،
بله،
اون تصویر، اون شعر، هر چه که هست، اون پیامی که داره منتقل میشه در چه قالبیه، در چه فرمتیه، و بعد بر اساس اون بیایم واکنش نشان بدیم.
نه تنها در چه قالب و چه فرمتیه، بلکه یک پیوند و یک ارتباطی هم ممکنه با فرامت و بیرون از این فضای شبکه اجتماعی اون پست داشته باشه.
بله.
یعنی نقطه هدفی رو در یک واقعی، در زندگی واقعی هدف گرفته و اون رو داره اینجا انعکاس میده و ببینیم که آیا ما در اون جایگاه هستیم که بخوایم نسبت به اینها واکنش نشون بدیم. عمل دیگه‌ای که میتونه به ما کمک کنه که کامنت مناسب تری بذاریم اینه که یه لحظه وقت بذاریم سایر کامنت هایی که گذاشته شده رو یک نگاه اجمالی داشته باشیم، ببینیم بقیه کامنت ها، حالا احیانا چه افراد آشکار با هویت آشکار، چه ناآشکار، چه افرادی که میشناسیم چه نمیشناسیم، در چه سبک و سیاقی، برای چه منظوری، یعنی بقیه افراد نظرشون چه بوده. ما مختاریم، آزادیم در ارائه اظهار نظر خودمون و نظرمونه بدیم، اما اینکه یک لحظه مکس کنیم و یک بسنجیم که بقیه چه نوع بازخوردی دادن، قطعاً چیزی از ما کسر نمی‌کنه، بلکه ارزش نظر ما رو هم بالاتر می‌بره. اگه میخوایم واقعا بر مبنای اصول استدلال ورزی حتی مسئله رو بگیم متناسب با پیام خود اون پست، اگه سعی کنیم از تجربه های شخصی خودمون استفاده کنیم، که اینجا هم یک لبه تیغه، ما یه فاصله ای داریم بین تجربه شخصی و خصوصی.
بله.
ما لزوما نباید تجربه های خصوصی یا پیام های خصوصی خودمون رو در کامنت های عمومی واسه افراد بذاریم.
بله.
حالا مثلا بستری مثل اینستاگرام یک بخش پیام رسانه دایرکت یا خصوصی هم داره، بنابراین اجتناب کنیم، از اینکه بخوایم پیام‌های خصوصی در کامنت یا اشارات خصوصی با طرف مقابل، با طرف نویسنده داشته باشیم یا مؤلف، ولی بیان تجربه‌های شخصی و تجربه زیستی که میتونه به پیام اون نوشته کمک کنه و ادب و اخلاق توش رعایت شده باشه، اتفاقا کار سختی نیست و کار مثبتیه. حداقل اینکه ارزش افسوده‌ای واسه اون پست میذاره.
دو دقیقه وقت داریم.
بله.
سوالم اینه که ما چطور میتونیم از سوء تفاهم جلوگیری کنیم در واقع؟
در واقع همین که فهم درستی داشته باشیم و اینکه بفهمیم که این کامنتی که میذاریم آیا ارزش افزوده‌ای به پست مورد نظر اضافه میکنه یا نه.
ارزش افزوده به چه معناست؟
به این معنی که حتی اگه ما داریم تایید عاطفی انجام میدیم، یعنی داریم تایید میکنیم اون پستی که گذاشته شده، اون آهنگی که گذاشته شده، کپشنی که هست، آیا این تایید عاطفی ما یک ذخیره، یک ویژگی ارزشمندی واسه اون مؤلف، واسه اون کسی که پستو گذاشته داره یا نه، ما فقط میخوایم خودمون رو نشون بدیم، یعنی هدفمون دیده شدن خودمون در کامنت هاست. لزوما افراد به این فکر نمی کنن که اگه دارن یک مطلب هنری رو تایید می کنن در زیر پستش، آیا تایید این افراد برای اون هنرمند به اصطلاح که اون پیج رو گذاشته تو صاحب پیج هست مهمه یا نه، یا توسط اون کامنت شاید خودشون بخوان دیده بشن. خیلی از افراد کامنت میذارن جام دکتر برای اینکه خودشون رو ببینن، خودشون دیده بشه، لایک خودشون بالاتر بره. و اینکه اگه هم احیانا میخوایم انتقادی رو برسونیم، بسنجیم ببینیم که آیا انتقاد ما ممکنه یک وجهه‌ای از اون پست رو داره نشانه میگیره که نویسنده بهش یا فکر نکرده یا فکر کرده و آمدانه بهش اشاره نکرده. اگه امکان این رو داریم از نویسنده در پیام خصوصی بپرسیم که من این نقطه نظر رو برای پست شما متصور بودم، ندیدم در نوشتتون، یا لزوما شما رو انقدر عاقل میدونم که شما به این نظر خودتون رسیده باشید.
آخه این خیلی باسمه‌ای نمی‌کنه وقت گفتگو رو.
نه، به نظر من نه. حداقل اینه که از یک سری سوء تفاهم ها، دعواهای مجازی، این که افراد احساس کنن که خب خیلی راحت میگن من دوست داشتم اینو کنید، افراد خیلی راحت میتونن بگن من دوست دارم اینو پست کنم به بقیه، خب جسدان چه ارتباطی داره. بله. خب از این جلوگیری میکنه. یک توضیحی داده میشه که اون نویسنده میدونسته موازینی رو آمدانه ننوشته یا نه، واقعا از اون نقطه نظر مقفول بوده و یک ارزشی اضافه شده به نگاهش. این خودش ایجاد یک باب گفتگو، ولی باب گفتگوی صحیح رو میکنه به جای جدل کلامی زیر پای یک پست که نهایتا ممکنه به حذف اون برسه.
خیلی سپاسگزارم سرکار خانم دکتر چارسوقی امین که دعوت برنامه ما رو پذیرفتید و در گفتگوی فرهنگی امشب شرکت کردید. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، هماهنگی جناب پیمان خزلی، بسته گزارشی و پژوهش از سرکار خانم زهرا محسن زاده، صدا بردار جناب آقای سروش بیرقی و من امیر رضا مافی. گفتگوی فرهنگی امشب رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو کردم. ساعات و لحظات بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم. شب بخیر و خدا نگهدار.
شبتون بخیر. امیدوارم گفتگوی فرهنگی با موضوع اظهار نظر در فضای مجازی برای شما مورد استفاده و توجه قرار گرفته باشه. اما نوبت میرسه به برنامه بعدی، گفتگوی علمی با موضوع اهمیت روش شناسی تحقیق در تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما